سلام به برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده که پاکستان به تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا اجازه داده است که از حریم هوایی آن کشور برای پرواز به قلمرو افغانستان استفاده کنند. مولا محمد یعقوب مجاهد در نشست خبری در کابل امروز گفت که تیاره‌های بی‌سرنشین از طریق پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. او افزود از پاکستان می‌خواهند که از حریم هواییش علیه افغانستان استفاده نکند. ایالات متحده حدود یک ماه پیش اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل در 31 جولای کشته شد. به دنبال این حمله اسلام آباد گفت که تیاره بی پیلوت امریکا از حریم هوایی پاکستان استفاده نکرده بود. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه درباره افغانستان بحث کند. بخش رسانه های ملل متحد گفته است که نشست پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد. گفته می شود در این نشست وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان و بحث گرفته خواهد شد. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد به رسانه ها گفته است که مارتین گریفیتس هماهنگ کننده امور بشری این سازمان گزارشش را در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. نشست شورای امنیت برای بحث درباره وضعیت بشری افغانستان در حال برگزار می شود که جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در کشور افزوده است. مقام ها در پاکستان امروز گفتند که از ماه جون به این طرف بیش از 1000 نفر بر اثر جاری شدن سیلاب ها در آن کشور جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان گفته که 119 تن در یک شبانه روز گذشته جان باختند و با این شمار مجموعی تلفات سیلاب ها به 1033 نفر رسیده است. مقام ها میگویند سیل موسمی در سال جاری بیش از 33 میلیون نفر را در پاکستان متاثر کرده. به دنبال سیلاب های مرگبار و ویرانگر در پاکستان، صدر اعظم شهباز شریف خواستار کمک جامعه جهانی شده است. و در رقابت‌های کرکت جام آسیا تیم‌های هند و پاکستان شام امروز با هم روبرو می‌شوند. نخستین بازی این جام دیروز با پیروزی افغانستان در برابر سریلانکا در ورزشگاه کرکت دبی پایان یافت. نخست سریلانکا با بیتنگ آغاز کرد و 106 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان این هدف را در اوور 11 تکمیل کرد و با تفاوت 8 ویکت برنده شد. بازی دیگر افغانستان پس فردا سه‌شنبه در برابر بنگلادش است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام ارشد حکومت طالبان میگوید پاکستان باید اجازه ندهد از حریم هواییش در برابر افغانستان استفاده شود.
زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید طالبان در یک سال گذشته هیچ میان روی از خود نشان ندادند. او وضعیت بشری را در افغانستان نگران کننده خوانده. مردم نادار در کابل چی میگویند؟
این ما خود ما غریب نمیجا افتیدگی سم شیشتگی سم کسی نیست که بعد خط ما کمک کنند. به اولاد زندگی خانه ما را ببینند در زیر کنوالا شیشتگی سم.
تیم های کرکت هند و پاکستان تا ساعت دیگر در جام آسیا به مساف هم میروند.
جہاں تک رائیولری کی سوال ہے دونوں اچھے ٹیم ہیں
تا جایی که بر رقابت مربوط می شود هر دو تیم خوب هستند. آنها رو در رو بازی می کنند پس مطمئنن بازی خوب خواهند داشت.
برنامه در جستجوی گم شدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مولا یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا می کند که تیاره های بی پیلوت از طریق پاکستان وارد افغانستان می شوند. او در کابل امروز گفت که پاکستان باید اجازه ندهد از حریم هواییش در برابر افغانستان استفاده شود. اسلام آباد قبلا چنین ادعا را رد کرده بود. بیشتر در این گزارش.
مولا یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در نشست خبری گزارشدهی سالانه این وزارت در کابل گفت بر اساس معلومات وی هواپیماهای آمریکایی از طریق فضای پاکستان داخل خاک افغانستان میشوند. او در این نشست خبری به رسانه ها گفت که پاکستان باید اجازه ندهد از حریم فضاییش خلاف افغانستان استفاده شود.
چیز موج رادار سیستم مکمل
به خاطر سیستم رادار ما نیست که مکمل سیستم رادار ما را امریکایی ها در وقت رفتن خود خراب کردند یا از بین بردند. باز هم معلوماتی که ما داریم آنان از رای پاکستان داخل افغانستان می شوند و از حریم فضایی پاکستان استفاده می کنند که ما از پاکستان می خواهیم که از فضای خود در مقابل و خلاف ما استفاده نکند.
پاکستان چه غشتنه که او چی خپل فضا زموش په مقابل کې از موش په خلاف استعمال نکي.
مولا یعقوب این گفته ها را در حالی مطرح کرده که ایمان الزواهری رهبر گروه القاعده در 31 ماه جولای در منطقه شیرپور کابل توسط یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا هدف قرار گرفت و کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم سه سنبله در جریان یک نشست خبری در کابل گفته بود هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی همین اکنون هم در فضای افغانستان گشت زنی می‌کنند و این باید بند شود. آقای مجاهد این کار آمریکا را تجاوز بر افغانستان خوانده بود. مولا یعقوب همچنان در این نشست خبری گفته که حکومت طالبان 150 هزار اردوی مسلح دارد و آنان با 8 لوای سرحدی از خاک افغانستان دفاع می کنند. به گفته مولا یعقوب حکومت طالبان در هر لوای سرحدی 3 هزار نظامی دارد. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یک بار دیگر چرخبال ها و هواپیماهایی که با تغییر نظام به کشورهای همسایه انتقال یافته را حق افغانان دانسته و تاکید کرده که از این هواپیماها نخواهند گذشت. پیش از این جان کربی سخنگوی پیشین پنتاگون در 5 ماه سنبله در نشست خبری گفته بود که آمریکا این چرخبال‌ها و هواپیماهای نظامی را برای استفاده به طالبان نخواهد داد. با این همه مسئولان وزارت دفاع حکومت طالبان در حالی غیر مستقیم پاکستان همسایه شرقی افغانستان را متهم به همدستی آمریکا در حملات هوایی آمریکا در افغانستان و گشت زنی این هواپیماها در کشور می‌کنند که همواره پاکستان از حامیان طالبان شناخته می‌شود، تا جایی که در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و رفت آمد مقام‌های پاکستانی در افغانستان و دیدارهایشان با مقام‌های حکومت طالبان در داخل و بیرون از افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای همراه داشت، اما طالبان گفتند به هیچ کشوری وابسته نیستند.
مولا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده که پاکستان به طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا اجازه داده که از حریم هوایی آن کشور برای پرواز به قلمرو افغانستان استفاده کنند و از پاکستان خواسته که حریم هواییش را علیه افغانستان استفاده نکند. این نخستین بار است که یک مقام ارشد طالبان پاکستان را متهم می‌کند که حریم هواییش را در اختیار طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکا قرار داده. همین حال محمد رادمنش از کارشناسان مسائل نظامی از طریق واتساپ در برنامه با ماست. رادمنش صاحب سلام به برنامه، خوش آمدید. این اظهارات مولا یعقوب حامل چی پیامی به پاکستان است؟
شما خبر دارین که یک سلسله تعاملات در افغانستان به وجود آمد که مخالف توافقنامه‌های دوحه بود و او مبارزه علیه تروریسم بود. در مبارزه علیه تروریسم شما دیدیم که با کشتن از زواهری مسئله راه مغلق را پیش رو گرفت که بالاخره به معنای ازی بود که تروریسم در افغانستان وجود داره و مبارزه علیهش نمیشه. به این اساس است که ایالات متحده آمریکا از مو میدانهای هوایی که به نام شمسی و چشمه هست و در اونجا با خود پاکستان در مبارزه علیه تروریسم قراردادهای را امضا کردند که در افغانستان به خاطر مبارزه علیه تروریسم گشت زنی میکنند و این گشت زنی به خاطر عزیز که باز القاعده در افغانستان طوری که گفته میشه 10 برابر شده و در این زمان گروه های دیگه مثل داعش و گروه های تروریستی دیگه هم در افغانستان به خاطر تهدیدات در منطقه و جهان عرض وجود کرده.
برخی از مقام های طالبان بعضا در مورد پاکستان تند صحبت میکنن، این به چی معناست؟
خب اونها اگر تند صحبت میکنند میدانند که گپ چی هست، ولی اساسا پاکستان بود که اینها را در افغانستان به قدرت رساند. من فکر میکنم که این موجودیت شوراهای نظامی که در پاکستان بود همه به معنای از این هست که اینها تحت اداره پاکستان فعالیت میکنند و همین اکنون در داخل کابل و مراکز دیگه هست که پاکستانی ها در اونجا با نیروهای نظامی و ملکی افغانستان به حیث مشاور کار میکنن و مشاور چی که به حیث آمری نیازی ها کار میکنن. این فکر میکنم فقط بتواند تحت یک خواهش باشه، ولی اساسا قراردادهایی که پاکستان با امریکا در مبارزه علیه تروریسم داره نمیتونه که گپی از یار به جای برسونه.
بله، پاکستان قبلا این ادعا را که اسلام آباد به طیاره های بی پیلوت امریکا اجازه داده که از حریم هوایی پاکستان استفاده کنند رد کرده. با باور شما پاسخ مقام های پاکستانی به اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان چی خواهد بود؟
خب ببینید، دو واضح هست که یک پایگاه هست که در منطقه شمسی که در کویت است، ای با تکنولوژی جدید و عصری که میتونه تیارات بی سرنشین سوق اداره بکنه مجهز است. حالا که بعضی گروپ ها و یایی که وزیر دفاع طالبان از پاکستان درخواست کرده که باید جلو از این تیارات گرفته شوه، باید اینها برای از جا یک چیزی را یا یک دستاورد را داشته باشند که در مبارزه علیه تروریسم چقدر اینها دستاورد دارند. شما خبر دارند همین حالا 20 گروپ تروریستی در جنوب، شرق، شمال و شمال شرق افغانستان فعالیت میکنند. بنان فعالیتی از یا نشان میده که پاکستان و ایالات متحده امریکا که در مبارزه علیه تروریسم قرارداد دارند نمیتوانه باعث این شود که تیارات در افغانستان گشت زنی نکنه و باید برای پاکستان اینها ثابت بسازند که در مبارزه علیه تروریسم چقدر موفقیت های را به دست آوردن، در حالی که موفقیت به دست نیاوردن و این گروپ ها هنوز هست، حتی ازبکستان، تاجیکستان و گاهی هم پاکستان را مورد تهدید قرار میتند.
آقای راتمنش، اما طالبان موجودیت چنین گروه ها را در قلمرو افغانستان رد میکنند؟
بله یقینا که رد میکنند، اما وضاحت داره که شما فعالیت های گروه های تروریستی را در ازبکستان که در اون جزیره که در بین سرحد دو کشور است دیدین، با شیرخان بندر دیدین، در تاجیکستان همین امروز هم یک سلسله فعالیت های در مقابله با اردوی 201 روسیه در مناطق شمال بدخشان داشتند، در خود سرحدات خوست و همچنان پکتیکا و کنر شما یک سلسله فعالیت های از یار دیدیم که خود پاکستانی ها او را بمبارد کردن. اینا هم به معنای عزیز که در اینجا وجود داره، درست است که اینا میگن که نیست، ولی اساسا فعالیت های از یار باعث این میشه که کشورها بدانند که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره و اونا هم در مبارزه علیه تروریسم قراردادهایی را که امضا کردن فعالیت های خود میکنند. چرا این کشورها را مورد تهاجم و تهدید قرار میدن؟
تشکر از شما. گفتگویی بود با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید در یک سال گذشته نشانی از میانه روی در اقدامات طالبان دیده نشده و به گفته او بهای به انزوا رفتن افغانستان را مردم عام این کشور میپردازند. جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور پالیسی خارجی و امنیتی وضعیت بشری و اقتصادی را در یک سال گذشته در افغانستان نگران کننده خوانده و گفته است که اکنون 70% افغان ها با گرسنگی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
عبدالرحمن باشنده ولایت کابل و سرپرست یک خانواده 8 نفری است. او صبح تا شام در یکی از جاده‌های شهر کابل کفش دوزی میکند تا برای فرزندانش لقمه نان به دست آورد. اما عبدالرحمن از نبود کار و مشکلات اقتصادی شکایت دارد.
ما خودمون غریب نمی جای افتیدگی هستیم، شیشتگی هستیم، کسی نیست که بده خطمون کمک کنند. به اولاد زندگی خانه ما رو ببینند، در زیر کنوالا شیشتگی هستیم، داشت نفر زمین بود موچیگری من آنخور دارم، کسی کمک کنه برای ما نمیرسه، برای کسای میرسه که پیسه دارو هستند.
در این روزها هزاران خانواده دیگر چون خانواده عبدالرحمن با بحران بشری و مشکلات اقتصادی روبروند. با تازگی جوزپ بورل نماینده راهکار امنیتی و امور خارجه اتحادیه اروپا نیز ابراز نگرانی کرده است که وضعیت مردم افغانستان بحرانی است. آقای بورل در یک تحلیلی که در وبسایت کمیسیون اتحادیه اروپا نشر شده نوشته است، ممکن افغانستان از سرخط خبرها بیرون شده باشد، اما هنوز هم در این کشور وضعیت مردم خراب است. طالبان در یک سال از خود نمادی از میانه روی نشان ندادند. بخش بزرگ از کشور یعنی 70% نفوس با گرسنگی روبرو هستند و بیشتر مردم در ترس و دوری از کشور زندگی دارند. هیچ حکومت، حتی پاکستان و قطر هم تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. در این حال افغانان به خاطر انزوای کشورشان بهای سنگین را می‌پردازند. آقای بوریل گفته است که سطح کمک‌ها در تناسب با نیازمندی مردم بسیار کم است. پس از آن که طالبان در 15 آگوست سال 2021 بر افغانستان حاکم شدند، بیشتر کشورهای جهان کمک‌هایشان را به افغانستان متوقف کرده و حتی آمریکا دارایی‌های افغانستان را منجمد کرد که به دلیل آن افغان‌ها با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. در یک سال گذشته و تاکنون یک کشور جهان هم حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طالبان هم میپذیرند که افغان ها با بحران بشری و مشکلات اقتصادی روبرو هستند، اما از جامعه جهانی میخواهند که مردم افغانستان را کمک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی برای بیرون رفت افغانستان از این وضعیت بحرانی به خاطر به رسمیت شناختن حکومتشان با آنان تعامل کند.
ایجاد موانع به خاطر به رسمیت شناختن سودی نمی کند. خواست ما این است که این موانع برطرف شده و با افغانستان و نظام کنونی کمک شود تا ثبات تامین شود. این برای منطقه و جهان هم مفید است.
پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده بود که اکنون 25 میلیون افغان ها با گرسنگی روبرو هستند. با همین گونه سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نیز پیش از این با نشر گزارش‌های مختلف از عدم ارائه خدمات صحی، عدم دسترسی مردم به آب پاک و آشامیدنی و به همین گونه در مورد فقر، بیکاری و بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود در رقابت های کرکت جام آسیا تیم های هند و پاکستان شام امروز با هم روبرو شوند. هر دو تیم رقبای سرسخت یکدیگر به حساب می آیند. بیشتر در این گزارش از صفی‌الا استانکزی.
استادیوم کرکت دبی امروز میزبان یک دیدار مهم در جام ملت‌های آسیا است. دیدار هند و پاکستان کمتر از بازی نهایی نیست، زیرا میلیون‌ها هوادار هر دو تیم این دیدار را به صورت زنده تماشا می‌کنند و ورزشگاه نیز همیشه مملو از تماشاگر است. بازی رأس ساعت 6 به وقت دبی آغاز می‌شود. بر اساس گزارش‌ها تمامی تکت‌های بازی امروز فروخته شده است. روهیت شرما کاپیتان تیم ملی کرکت هند در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت اگرچه تیم‌های هند و پاکستان رقبای سرسخت خوانده می‌شوند، اما برای بازیکنان فقط یک بازی است و هر تیم برای پیروزی تلاش خواهد کرد.
جهان تک رایولری کی سوال ہے دونوں اچھے ٹیم ہیں
تا جایی که به رقابت مربوط می شود هر دو تیم خوب هستند. آنها رو در رو بازی می کنند، پس مطمئنن بازی خوب خواهند داشت. اما من مطمئن هستم که برای هر دو تیم این فقط یک بازی است. هر دو تیم تلاش می کنند برنده شوند. شما از بیرون شور و هیجان خود را داشته باشید، اما ما در درون بازی تمرکز خواهیم داشت تا بازی خوبی را به نمایش بگذاریم
اور کھیلنے کی اچھا کھیلنے کی کوشش کریں.
بابر اعظم کاپیتان تیم کرکت پاکستان میگوید که بازی مقابل هند به اندازه هر مسابقه دیگر برایش مهم است و تلاش میکند در آن پیروز شود. برای من هر بازی مهم است. به عنوان یک کاپیتان تیم و یک تیم، مسئولیت من این است که بهترین کار را برای تیم خود انجام دهم. علاوه بر این، از کرکت خود نیز لذت ببرم و سعی میکنم که کار خوبی برای تیم انجام داده شود. پاکستان در جام جهانی کرکت 2020 که پس از یک سال تأخیر در دبی برگزار شد، هند را شکست داد. اما بابر اعظم میگوید آن مسابقه تمام شده و حالا شرایط فرق میکند. رقابت های جام آسیا از روز شنبه آغاز شده و در اولین بازی افغانستان با 8 ویکت سریلانکا را شکست داد. تیم افغانستان تمامی بازیکنان سریلانکا را در 105 دوش حذف کرد. در جواب نیز در حال به این هدف رسید که 8 ویکت در دست داشت و با تفاوت حدود 9 اوور بازی را از آن خود کرد. تیم ملی کرکت افغانستان روز سه شنبه دومین بازی خود را در مقابل بنگلادش برگزار می‌کند. محمد نبی کاپیتان تیم در نشست خبری درباره پیروزی مقابل سریلانکا و دیدار پیشرو مقابل بنگلادش گفت: روز خوبی برای سریلانکا نبود. تیم ما به خصوص بالرهای ما بازی فوق‌العاده انجام دادند. در فیلدینگ نیز خوب عمل کردیم. 2 یا 3 رن‌اوت داشتیم. در مورد بنگلادش باید بگویم که ما بازی‌های زیادی با آنها داشتیم. اما اینجا معلوم نیست. گراوند گاه برای بالینگ مساعد است، گاه نیز برای بتینگ. در هر صورت شرایط برای هر دوی ما مساعد است. رقابت های جام آسیا این بار با حضور 6 تیم آغاز شده است. افغانستان در گروه B با سریلانکا و بنگلادش هم بازی است و در گروه A نیز هند، پاکستان و هنگ کنگ بازی می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتحادیه وارد کنندگان دارو در ولایت هرات می گوید بیشتر از 50% دواهای موجود در این ولایت به کیفیت و تاریخ گذشته است. مسئولان این اتحادیه میگویند این داروها از کشورهای همسایه به گونه قاچاقی وارد می شود. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
کلا جنس وقتی بی کیفیت داخل بازار میشه قیمت از پایینه.
احمد فرید روفی معاون فابریکه دواسازی سینافارما در شرک صنعتی هرات است. 5 سال می شود که این فابریکه دواسازی فعال شده است و در حال حاضر 110 نوع دوا در آن تولید می شود. روفی میگوید واردات دواهای بیکیفیت خارجی کاروبار آنان را به شدت صدمه زده است. او میگوید دواهای بیکیفیت خارجی در بازار به بهای بسیار اندک به فروش میرسد و دواهای تولیدی با کیفیت داخلی توان رقابت را در بازار از دست داده است. روفی به رادیو آزادی میگوید میلیون ها دلار در فابریکش سرمایه گذاری کرده است، اما در حدود 1 سال گذشته به علت موجودیت دواهای بیکیفیت و تقلبی خارجی در بازار هرات تولیدات خود را کاهش داده و مجبور شده است که بخشی از کارمندان خود را برکنار کند.
یک چالشیه که برای فابریکات چندین ساله از مرزهای بازی که از کشورهای همسایه از هر طرف دوا سرازیر میشه داخل کشور، صنعت دوا در افغانستان به یک بحران مواجه کرده. چون وقتی جنس بیکیفیت از بازار میاد قیمت بسیار ارزانه، وقتی جنسی به داخل خود کشور تولید میشه همزر قیمت، چون جنس محترفتر و بهتره، قیمت از اون قیمتر تمام میشه و اونی حالت نمیتونه رقابت با بازار رو کنه.
بر بنیاد اطلاعات اتحادیه دوافروشان ولایت هرات، تقریبا نیمی از دواهای موجود در دواخانه های شهر هرات بی کیفیت، تقلبی و تاریخ گذشته است. عبدالکریم شهرزاد رئیس این اتحادیه میگوید این دواها از سوی برخی گروه ها از راه‌های قاچاقی از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود. به گفته شهرزاد، یک از اهداف واردات قاچاقی دواهای بی کیفیت آسیب رساندن به صنعت دواسازی افغانستان است.
بیشترین دوایی که به ایران قاچاق میشه از دو کشور همسایه قاچاق میشه، هم از جمهوری اسلامی ایران و هم از جمهوری اسلامی پاکستان. دواهای هم وارد میشه بسیار وقتا که قاچاق میای که اصلا به اون کشورها کس نمیشناسه، در اون کشور تولید شده ولی اونجا هیچ کس نمیشناسه و مورد استفاده هم نداره به نام های گوناگون. همو دوایی که میگه ساخته میشه همو بیشتر قاچاق میشه از خارج میای. اینجا همیشه شرکت ها و تولیدی ها رو به چالش کشونده و نمیگذاره که اینا قد راست بکنن.
ریاست سطح می هرات میپذیرد که دواهای بی کیفیت در دواخانه های این ولایت به پیمانه وسیع به مریضان تجویز می شود. دکتر ازمره حسین مدیر بررسی از تطبیق قوانین صحی ریاست سطح می هرات است. حسین میگوید تیم های نظارتی این ریاست همروزه دواهای بی کیفیت را از دواخانه های سطح شهر جمع آوری می کنند. او در این زمینه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داروی بی کیفیت در ولایت هرات یا به نام داروی لوکال که یاد میشه میر رد نمیکنم و بارها در بعضی نظارت ها ما در بعضی از دواخانه ها دیده شده که دوای تریختی شده در دواخانه موجود بوده که اونا هم دواخانه از اونا پلوم شده و بعدا جریمه شدند، جریمه نقدی شدند که دوباره و از اونا تعهد گرفته شده که من بعد دوای تریختی شده در داخل دواخانه از اونا به مشاهده نرسه.
بر بنیاد آمارهای ریاست سطح عامه هرات 5 فابریکه دواسازی در شرک صنعتی هرات فعال است که روزانه 10 نوع دوای مورد نیاز را تولید می کنند. همچنان 4 فابریکه تولید تجهیزات طبی صحی در این شرک فعال است. در سالهای اخیر واردات دواهای بی کیفیت یک چالش جدی در برابر سیستم صحی افغانستان بوده است. ادامه واردات قاچاق این دواها مالکان کارخانه های دواسازی داخلی همانند احمد فرید رئوفی را از ادامه فعالیت پشیمان ساخته است.
با سپری شدن بیشتر از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شماری از ساکنان ولایت های شمال کابل از تأثیرات این تحول بر زندگیشان شکایت میکنند. بیشترین شکایت آنان از افزایش فقر و خالی شدن دسترخوانشان است.
فرشید فقیرزاده پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته از کارهای ساختمانی خود و عوایدی که به دست می آورد خوشحال بود. اما حال بسیاری از چیزها برای او تغییر کرده. فرشید بیکار است و نگران.
من یکی از بخش های ساختمانی در بنایی کار میکردم، تمام پروژه ها فلج شد و دیگه ساخت سازی در افغانستان جریان نداره، بودجه وجود نداره که بچرخانه. شخصا خودم ماش داشتم، از یک خانه کل فامیل ما نفقه میداده، ولی بر فعلا همه فامیلم فعلا بیکار است، همگی در فکر ازی است که چطور شود.
فرشید میگوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت ماهانه حدود 30,000 افغانی درآمد داشت. اما حالا او مجبور شده که برای تغذیه خانواده اموال خانه اش را بفروشد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت نهادهای بزرگ جهانی مانند بانک جهانی با افغانستان معلق شد، چیزی که اقتصاد افغانستان را به سمت فروپاشی حرکت داد. اکنون سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 25 میلیون نفر در فقر به سر میبرند. وصلت 25 ساله در شهر چاریکار زندگی میکند. او یک سال پیش در یکی از مکتبهای محلی معلم بود، اما حالا در خانه نشسته است.
قبل از سقوط نظام جمهوریت معلوم بودم وضعیت زندگی من خیلی خوب بود، تمام مصارف زندگی من میتونستم رفع کنم، اما متاسفانه حدود یک سال میشه که طالبان سر قدرت آمدن با سیاست های زن ستیزانشان و فعلا یک سال میشه که بیکار هستم. شوهرم هم کار من دولت بود و هم در خانه است. اولاد های ما امروز اسمانان میخواهد، لباس میخواهد.
محمد زمیر زهیر 28 ساله یک سال قبل در ولایت پروان خبرنگاری میکرد، اما او میگوید که دیگر از آن روزگار خبری نیست. او چند ماه بعد از بازگشت طالبان از راه های قاچاقی خود را به ایران رساند.
رسانه ما به رکود مالی و اقتصادی مواجه شد. بیشتر از کارمندای ما به کشورهای مختلف متواری شدن و رفتن. تصمیم ما بر این شد که خانه و کاشانه خود را رها بکنم و کمین الان ما در تهران به سر میبرم. ما شاهد کارهای خیلی ها شاقی عقب مانده هستیم که کارهای شاقه را به پیش میبریم. بیشتر افغانا و حقوقی که باید برشان پرداخته شوه متاسفانه که او حقوق هم برشان پرداخت نمیشه. تقریبا 3 میلیون تومان بازم بر ما میتن که نمیتونم حداقل خرچ اتاق خود خرچ خود مهیا بسازم، چه برسه که ما به زن و بچه و فرزند و پدر و مادر و برادر خواهر خود در افغانستان کمک بکنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میپذیرد که فقر و تنگ دستی مردم را به سطوح آورده است.
بدون شک فقر یکی از مشکلات مردم است، اما امارت اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه و مجادله با آن زمینه را برای مساعدت های نهادهای ملی و بین المللی با استثناء نظارت بدون مداخله مساعد نموده است.
اما او در مورد برنامه های مشخص درباره فقر زدایی چیزی نمیگوید. عبدالحد نایاب کارشناس امور اقتصادی است. او علت های ضعیف شدن اقتصاد مردم را اینگونه توضیح میدهد.
دلایل ضعیف شدن اقتصاد کشور دلیل اساسیش میتونه بحث تغییر رژیم یا تغییر یا تحولی که در کشور به وجود آمد، مثلا کم شدن عاید سرانه خودش یک عامل اقتصادی است که به دلیل بیکاری و به دلیل ازی که رشد اقتصادی کم شد و ای باعث شد که عاید سرانه در جامعه کم شد و طبعا معلوم دار است وقتی بیکاری در جامعه به وجود میاد خود بیکاری باعث میشه که عاید سرانه پایین بیاد و کم شدن در عاید سرانه نشان دهنده کاهش در رشد اقتصادی یک کشور به شمار میره. بحث فرار مغزها هم در کشور تاثیرگذار است و ای باعث شد که تولید در کشور کم شود و بحث فرار سرمایه گذاریان یا بیرون شدن سرمایه گذاری ها از کشور هم عامل دیگه میتونه در بعد اقتصاد باشه.
ملل متحد دو ماه قبل در حساب تویتر خود نوشت که به حمایت از افغان ها ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در افغانستان به نیازمندان کمک های بشری ارائه می کنند، اما شماری شکایت دارند که در برخی موارد این کمک ها به نیازمندان نمی رسد. با این حال علیم دادخان علیم آگاه مسائل سیاسی می گوید که یک سال گذشته زمان سختی برای مردم بود. او به این باور است که ادامه چنین وضعیت نگران کننده خواهد بود.
اگر وضعیت به همین شکلی که هست دوام بکنه، یقیناً که افغانستان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. بحران‌های به مراتب بیشتر اقتصادی، اجتماعی و بشری و فاجعه بشری حتی در اینجا حاکم خواهد شد.
برخی دیگری هم مثل وصلت به آینده چندان خوشبین نیستند. وصلت میگوید اگر تغییر مثبتی در زندگیش نیاید، آیندهش برباد خواهد شد.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. آیستا آیستر.